کې در افغانستان بی هویتن. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف هست که در داخل ایران به اتباع افغانستان که اونا هنوز سند هویتی ندارند ارائه سند هویتی بکنه، هم ایجاب میکنه که در داخل افغانستان اقدامات صورت بگیره.
خواستیم تا در این مورد نظر مقامات ایرانی در ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. بر اساس آمار اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات، روزانه بین 1000 تا 1500 مهاجر افغان از کشور ایران به صورت داوطلبانه و اجباری از مرز اسلام قلعه وارد خاک افغانستان می‌شوند که شامل مردان، زنان و اطفال می‌باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
قرار است هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده امشب به وقت آمریکا به مناظره بپردازند. به طور گسترده اعتقاد بر این است که خانم کلینتون در مناظره اول در مقابل رقیبش برنده شده است. در این حال آقای ترامپ در این روزها مصروف این بوده تا نگرانی های رای دهندگان را از اقشار مختلف پاسخ دهد. در این رابطه همکارم خالد مفتون گزارشی دارد که با هم میشنویم.
اما همه این مسائل روز جمعه زمانی در آشیا قرار گرفت که یک نوار ویدیویی آقای ترامپ که 11 سال قبل ثبت شده بود به نشر رسید که در آن آقای ترامپ در برابر خانم ها از الفاظ زشت و ناپسند کار می گیرد. این ویدیوی جنجالی که توسط واشنگتن پست به نشر رسید باعث شده بسیاری از جمهوری خوان که قبلا از ترامپ حمایت کردند بگویند که حمایتشان را از او پس می گیرند. ویدیوی ترامپ مربوط به سال 2005 میلادی و مکالمه دو نفره او با یک مجری تلویزیون است. ترامپ در این ویدیو که در یک بس انجام شده میگوید که قصد داشته با یک زن متأهل رابطه جنسی برقرار کند. او در این مکالمه با زبان رکیک سخن میگوید. ترامپ میگوید وقتی آدم پول و موقعیت دارد زنان تسلیمش میشوند. این ویدیو مربوط به زمانی است که وی به تازگی با همسر کنونیش ازدواج کرده بود. پس از نشر نوار ویدیویی آقای ترامپ عذرخواهی کرد.
I've said and done things I regret and the words released today on this more than a decade old video.
چیزهایی گفتم و انجام دادم که پشیمان هستم. آنچه امروز از طریق یک نوار ویدیویی که یک دهه قبل ثبت شده بود به نشر رسید، یکی از این مسائل است. هر کسی که مرا میشناسد میداند که این گفته ها از من نمایندگی نمی کند. این حرف ها را گفتم، غلط کردم و معذرت می خواهم. در سراسر کشور سفر کردم و در مورد تغییر در آمریکا صحبت کردم و این سفرها مرا نیز تغییر داده است.
مالینا ترامپ، همسر نامزد جنجالی جمهوری خوان، در انتخابات آمریکا گفته است که حرفهای همسرش توهین‌آمیز و غیر قابل قبول است. خانم ترامپ میگوید که با آن هم همسرش یک رهبر است. او ابراز امیدواری کرده که مردم نیز پوزش دونالد ترامپ را بپذیرند. پیشتر برخی رهبران و چهره های سرشناس جمهوری خواه ضمن تقبیه و محکوم کردن سخنان دونالد ترامپ در ویدیویی که روز جمعه منتشر شد خواستار خروج او از صحنه مبارزات انتخاباتی شدند. اما آقای ترامپ گفته است که به مبارزات انتخاباتیش ادامه خواهد داد. در این حال خانم کلینتون نیز احتمالاً به تبصره‌های پاسخ دهد که توسط ویکی‌لیکس به نشر رسیده است. در اسناد نشر شده توسط ویکی‌لیکس خانم کلینتون در یک موضوع مشخص در میان مردم یک موقف دارد و در بحث‌های خصوصی در عین موضوع موقف مخالف آن را دارد، به شمول مسائل تجارتی و برخورد با وال استریت یا مارکت مالی در ایالات متحده. بر اساس نظرسنجی هایی که تا حال صورت گرفته نشان می دهد که شمار زیاد مردم امریکا امانتداری خانم کلینتون را مورد پرسش قرار دادند. حال در مناظره یک شنبه شب خانم کلینتون فرصت دارد تا نشان دهد که او چهره ریاست جمهوری را دارد، چیزی که رقیبش همواره گفته است که چنین چهره ای را ندارد. در مناظره پیش رو مردم انتظار دارند ببینند که خانم کلینتون در مقابل اظهارات ارزی ترامپ چی می گوید و در عین زمان پاسخش در مورد مسائل مالی چگونه خواهد بود. در این حال ترامپ نیز فرصت دارد تا با نگرانی های حزبش در مورد خو برخورد و تواناییش برای پست ریاست جمهوری پاسخ دهد. در مناظره یک شنبه شب انتظار می رود که ترامپ موقف تهاجمی در مقابل کلینتون بگیرد و موضوع استیضای بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و شوهر خانم کلینتون را مطرح کند. در مناظره اول که حدود دو هفته قبل برگزار شده بود، کلینتون موضوع عدم پرداخت مالیات ترامپ را مطرح کرد و گفت که رقیبش ممکن معلومات در مورد پرداخت مالیات خود را پنهان کند. بسیاری از محافظه‌کاران نه تنها از مناظره اول ترامپ دلسرد شدند، بلکه آنان از تبصره‌هایی که ترامپ در روزهای بعدی در صفحه توییتر خود در مورد الیشا ماچادو، ملکه زیبایی پیشین جهان، نشر کرده نیز ابراز دلسردی کردند. مناظره سومی میان دو رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات به تاریخ 19 ماه اکتبر در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا برگزار خواهد شد. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، قبل از این که برنامه گنج شایگان را بشنوین، آخرین گزارش این ساعت خدمت شما تقدیم میشه. البته برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمتتان لحظات بعد تقدیم خواهد شد. روسیه روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای پایان دادن به بمبگذاری مرگبار در شهر حلب سوریه ویتو کرد. این پنجمین بار در 5 سال اخیر است که مسکو از حق ویتوی خود برای جلوگیری از عملکرد ملل متحد به هدف توقف خونریزی در آن کشور استفاده می کند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
قطعنامه های رقبا در مورد سوریه با حمایت غرب و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز شنبه به ناکامی انجامید و آن کشور جنگ زده و شهر محاصره شده حلب را در گیر معضلات باقی گذاشت. باعث آن شد تا قدرت های عمده جهان حتی بیشتر منقسم شوند. روسیه مسوده یک قطعنامه فرانسه را ویتو کرد که در آن خواستار توقف فوری بمباران شده بود که دولت سوریه و روسیه در حلب در حال انجام آن می باشند.
رزولتات گلسوانی سلیدوشی
پیشنویس روسیه خواستار جدایی نیروهای میانه‌رو و افراطی در سوریه شده است، اما هیچ اشاره‌ای در مورد عدم تصویب پیشنهاد توقف بمباردمان به دلیل عدم کسب نو رأی لازمه شورای امنیت نکرد. ویتالی چرکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که اکنون ریاست شورای امنیت را دارد، قبل از اعلام نتایج آرا گفت:
امروز ما در یکی از قوی‌ترین نمایش‌های در تاریخ شورای امنیت قرار داریم. ما باید به دو مسوده قطعنامه شورای امنیت رأی دهیم، در حالی که ما همه به خوبی آگاهیم که تصویب نخواهد شد.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل ابراز داشت:
این قطعنامه که امروز توسط روسیه ویتو شد صرف یک هدف و تقاضای ساده داشت و آن جلوگیری از بمب‌گذاری در شهر حلب بود. در طول دو هفته گذشته روسیه و رژیم اسد یک تهاجم نظامی وحشتناک را در شرق حلب آغاز کردند. نماینده ویژه سازمان ملل از تخریب کامل شهر تا پایان سال هشدار داده است که دلیل آن حملات هوایی انجام شده توسط روسیه و رژیم اسد می باشد. امروز وقت آن رسیده است که از گذشته عبرت گرفته باشیم و شورای امنیت عمل نماید، لیکن ما موفق به انجام آن نشدیم.
تفقد ممثلی القوى الاستعماریه.
هنگامی که بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد با ایراد بیانیه آغاز کرد، تعداد از سفرهای خارجی از جمله نمایندگان بریتانیا، فرانسه، اوکراین و ایالات متحده تالار را ترک گفتند. رأی مخالف با پیشنویس این قطعنامه درز عمیق را میان قوی ترین بخش سازمان ملل متحد ایجاد کرد، بخشی که متضمن صلح و امنیت بین المللی است، لکن با اقدام برای پایان دادن و بیش از 5 سال جنگ در سوریه و با کشته شدن بیش از 3000 تن کاملا ناکام شد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
داستان‌های کوتاه طنز از گنچو اوزونوف و پیتر نازناکوموف، ترجمه جلال نورانی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. گنچو اوزونوف، طنزنویس برجسته، در 1919 به دنیا آمد و مجموعه های متعدد آثار وی به چاپ رسیده است. او مدت معاون مدیر مسئول مجله فکای استیچر بود. برای استیچر و سایر مجلات قصه های طنز می نویست. باید انتقاد کرد، داستان اول این نویسنده است. ایمونشی اتحادی سنفی اداری ما آدم عجیب است. هیچ کس نیافت. راست آمد و دفتر ما آمد و گفت که فردا جلسه اتحادی سنفی است. و بله، انگشتش به طرف من دراز کرد و گفت که تو با عنوان یک آدم آگاه، شریف و اصولی باید تمام نارسایی ها را به باد انتقاد بگیری. و ما که از نارسایی ها یک عالم رنج می بردم، گفتم خب حالا که گپ از این قرار است چنان انتقاد کنم، چنان که سنگ روی سنگ نگذارم. و تو خوب می فهمی که ما منتقد به دنیا آمدیم، لیاز هیچ کسا نمی کنم. می دانم به میلت تو را گفتم که انتقاد کن. او رفت و من نشستم، فکر کردم. قلم و کاغذ در مقابل خود گذاشتم تا نارسایی ها را یادداشت کنم. کلیم پر از موضوع بود. یک عالم انتقاد وجود داشت. کارهای صورت گرفته بود که دل آدم می کفید. آستین ها را برزدم. حالا امرایتان کاردان. فکر کردم باید جسور و شجاع بود. بازم فکر کردم گاه پیشانی و گایم پس کلی خودا می خوریدم. در اتاق با قدم زدن شروع کردم. آخر رفتم با اتاق منشی اتحادی سنفی اداری ما و گفتم گوش کو پتروف، می دانی چی میشه؟ هر نارسایی و هر ضعفی را که به بعد انتقاد بگیری، او موضوع به اشخاص معین ارتباط می گیره. یعنی ناچار باید آدم های مسئول انتقاد کنی. طبعا که اما ترسیه، اما میفهمی مانایی کار چیست؟ احمد و محمود و کلبی و مقصود، خلاصه هر کسی را که در کارش نارسایی باشه باید بکوبی. خب بکوب دیگه. تو باید شجاع باشی، قاطی و بیامان باید انتقاد کنی. بسیار خوب. بازم رفتم با اتاقم، قلم و کاغذ روی میز گذاشتم. حالا دیگه از چنگم خطا نمیخورین. پشت خرد و کلان و موقف کسی نمیگردم. اولتر از همه با آمر عمومی مؤسسه باید تصفیه حساب کرد. میگم خوب رفیق گرگیف، آمر بودنت به جای خود، اما چقدر مامونین اداری ما خود رایی تو را تحمل کنن؟ مثال میخوایی؟ بفرما. قلم روی میزن مندازم. نه بابا، بیچاره گیرکف وقتی که مقرر شد زیاد با کار مؤسسه ما بلد نبود. به معاون خود اعتماد کرد. معاون صاحبم چاره نشان داد و گفت که راست علم بدم. تمام تقصیرها به گردن ای استیفانوف است. بله، استیفانوف معاون صاحب محترم، ای توستی که چی بگویم، ولی این معاون سب عضو هیئت اجرایی اتحادی صنفی هم است. سیر تا پیاز برای ما او تهیه میکنه. همین معاون سب سراسر کچالو رو به من میده. بیچاره یک سر داره و هزار سودا. او رو چرا غرض بگیرم؟ نه جانب یادن نیافتیم. آدمی که باید انتقاد شوه؟ نستان چفه است؟ همی به مغزم فشار میارم که یافتم نستان چف، یک بیروکرات تیپی کسی، هم بیروکرات هستی و هم مفخور، فقط ده خمیر موی میپالی و مردم آزادی میکنی. ها با صندوق تاونی رو به دست اتور یک آدم دادن. ماندن والایت نیستم ستان چف. صندوق تاونی آره به دست اوز. فردا اگر کدام قرضگه کار داشتم ای خبیثه کار خود خواد کرد. اگر از حق نگذاریم ای سانچف هیچ وقت گپ مرا به زمین ننداخته. آزار دادن او چندان خوب نیست. آدم های قابل انتقاد خو کم نیست. همی پنچوف غیر از دیدن فوتبال و گریختن از کار دیگه هیچ کاری نداره. مثل فرفرک تکت مسابقه فوتبال به دست میره. هم به خودم و هم به ما چند بار برم تکت پیدا کرده و بهترین مسابقات از خیرات سر او دیدیم. گمشکو این فوتبال دوسته که چی آزار بده. شوقی ورزش هست دیگه. ایوانوف یافتم تو ایده بیبی چالاک و چتاق سرمه را از چشم میزنه. بالاتر از سوی خودم چوکی گرفته. اصلا چی کسی این ملخه که مقرر کرده؟ لا حول ولا. باز صلاحیت دادن ورقه استراحتگاه را هم به او دادن. درست است که پارسال مرا به بهترین محل فرستاد، اما امسال بابا خاک به قواری رو به انتقاد کردن هم نمیرزه. نفر خو کم نیست. همین راسف با کاکلای چرب خود گای طرف ای تیپ است و گای طرف او دیگه یک قلم کش میکنه و دو تا سگرت میکشه و باز ای سگرت های چاقم خدا میدانه که از کجا پیدا میکنه. واقعا آدم مشکوک است. کیافیش به بدماشا میمونه. ای بابا او واقعا او باش تیپ است. میگن که یک وقت بوکسران بوده بسیار بدخوی آدم است. در یک شوه کار میکنیم. میزای ما پلو به پلو. من خواه از زورش نمیترسم. اما گفته نمیشه که کدام نزاکته که بین ما پیدا نشه. ای بابا پس کی را انتقاد کنم؟ خودم قابل انتقاد هستم. یک آدم چتی. اصلا من چی کار هستم که مرا در اتحادیه سیلوی آز ساختن؟ خودم انتقاد میکنم تا اخراجم کنن و ما هم از غم انتقاد کردن خلاص شوم. واه واه بله بالاخره یافتم که چه کسی را انتقاد کنم. تنز دوم ماه عسل. سرانجام ما ازدواج کردیم. ازدواج رسمی و هم در برابر قاضی. به این صورت ما به صحبت‌های دور و دراز تلفنی و کشیدن‌ها و انتظار کشیدن‌های دم سینما و پارک‌ها، گشت و گذارها، رد و بدل کردن نامه‌های عاشقانه، تصویر شمع و پروانه و قلب تیر خورده و خونچکان و غیره و غیره پایان دادیم. با دو نفر شاهد عاقل و بالغ در برابر قاضی قرار گرفته سند ازدواج امضا کردیم و زن و شوهر شدیم. بعد از این من شدم یک مرد زندار و زنم شد یک خانم شوهردار. ما هر دو خویشاوندان زیاد پیدا کردیم. پدر او خسرو و مادرش خوشویم شد. همچنان کسان دیگه تحت عنوان خسربره و خیاشنه و باجه و غیره خیشاندهای ما شدن. ده ایوز همسرم دارای خوشو و خسر و ایور و ننو و زن ایور و غیره شد. خب از این چه بهتر که با یک امضا و یک بله گفتن آدم قدر خیش و قوم پیدا کنه. درست نمیفهمم با کدام دلیل ما خانه داماد شدم. به هر حال ما در خانه خانمم زندگی را آغاز کردم. درست در اون روزای اول ازدواج وقتی که ما با مادرم تنها نشسته بودم او به من گفت که گوش کن، تو یک مرد هستی، خوب چشما و گوشهای تباس کن، نباید اقدر زیر بار خواهش های نابیری که روی شانهای سوار شوند فهمیدی؟ روز دیگه ما با خوشیم که البته او را خاله جانی خطاب میکدم و خسر و زنم صحبت میکدم، قرار به این شد که ما و همسر مای اصل خود در یک نقطه زیبا و خوش آب و هوا بگذرانیم. همه موافقت کردن. خوشیم با خوشحالی دستایش به هم زد، خسرم تبسم کرد و همسر مرا بوسید، زیرا ما گفته بودم که کنار بحر میریم. بعد از آن ناگهان زنم گفت که عزیزم چرا کنار بحر بریم؟ مای اسد خود در منس میگذرانیم. خسرم تماشا میکرد و بروتهای خود تهو میداد. خوشیم هم گفت که واقعا باید به منس رفت. ما چیزی نگفتم، اصلا رفتم پیش مادرم تا با او مشوره کنم. به او گفتم که مادر جان اونا میخواین که ما و زنم مای اصل خود در منس بگذرانیم. مادرم با اعتراض گفت چی لازم است که در منس بگذرانین؟ اگه به هر خواهش از اونا موافقت کنی هموز که روی شانهای توار میشن. تو بگو که برشان بگو که به پوموری میری، اوجا در فراجگاه بسیار خوش است. وقتی که به خانه همسرم بازگشتم گفتم که ما مای اصل خود در پوموری میگذرانیم. زنم با تعجب پرسید چرا اونجا؟ ما خب فیصله کرده بودیم که به منس میریم. گفتم نه خیر، ما فیصله کردیم که به پوموری میریم. زنم اصرار کرد عزیزم منس خیلی زیباست، دلی میخوای اونجا بریم؟ نه خیر، پوموری بهتر است، ما تصمیم گرفتیم به اونجا بریم. هرقدر زنم اصرار کرد ما قبول نکردم. آخر نمیخواستم زیر بار خواهش های اونا برم تا روی شانهایم سوار شوند. آخر من مرد هستم. زن فریاد زد تو مستبد هستی، خودرای و خودخواستی. و ما بالای چیغ زدم و تو بسیار ناز و نخره یاد داری، میخوای هرچی دلت میخوای اونمو را بعد سر من تحمیل کنی، تو لجبازی میکنی. نخیر، تو لجبازی میکنی، پس به منز میریم. نخیر، به پو موری میریم. تو نمیخوای گپ مرا ارزش بدی؟ تو نمیخوای که به گپ شوهرت گوش بدی؟ آخر من زن توستم، باید امرای من مهربان باشی. آخر من شوهر توستم، تو باید گپ من رو بشنوی. جنگ و دعوای ما شدید شد. زنم بیهوش روی کوچ افتاد و من دویدم و پیش مادرم رفتم. مادر جان، من روی گپ خود استادم، اما اوام سر گپ خود استاده است، حالا هم زوف کده. مادرم گفت هیچ مهم نیست، ما هم از این زوف ها بسیار کردیم، تو باید مرد باشی. شب زنم با ما گپ نمیزد. خوشیم در آشپزخانه گیریه میکرد، خسرم پیشانیش ترش بود. خب دوستان، زندگی خانوادگی من اعتراق شد. نمیدانم که کار با کجا خواهد کشید. آخرم ما و همزنم خوشو داریم، میفهمی؟ هر دوی ما خوشو داریم. آخرین داستان ای بخش سالگره تولدی نام داره از پیتر نازناکوموف. چند پیش یکی از آشنایان مرا به سالگرد تولد دخترش دعوت کرد. یگانه دختر خانواده که تنوچکا نام داشت زمانی دیده بودم که تازه به گپ زدن آغاز کرده و کلمات با لحن کودکانی خود به زبان می آورد. او آنقدر کوچک بود که خیال میکنم روی کف دستم جا میگیره. از شنیدن این خبر که مرا در سالگرد تولدی او هم در 7 سالگیش دعوت کردن خوشحال شدم. در کودکی تنوچکا مرا کاکو بونو صدا میکرد. والدین تنوچکا از قشر روشن فکر بودند. پدرش که مرد بود بلند قد و کمر استاد پوهنتون بود، فقط زمانی به حرف می آمد که سخن از باکتریا و باسیلا به میان می آمد. مادر تنوچکا زمان محصل دپارتمنت فرانسوی فاکولته فیلولوژی بود، اما او نتانست که تحصیلات خود تمام کند. در جریان تحصیل عاشق شد و فاکولته را رها کرد. اکنون نیز در هیچ جای کار نمی کند و به امور منزل و تربیه کودک خود می پردازد. تنها و تنها عضویت یکی از سازمان های اجتماعی را دارم. من به دعوت کم ناوقت‌تر رسیدم. در حدود 10 نفر مهمان دیگر قبلا آمده بودند. مهمان ها دور میز نشسته بودند و صحبت می کردند. از صحبت های تشریفاتی و خشکشان حس می شد که زیاد با هم دیگر آشنایی ندارند. در وسط میز کیک بزرگ و قشنگ با 7 شمع قرار داشت، اما شمع ها را هنوز روشن نکرده بودند. مادر تنوشکا همونطور زیبا به نظر می رسید و موهای خود به مود روز آراسته بود. او مرتب به میمان ها خوردنی تعارف می کرد و ضمن او شوهر خود ملامت می کرد که از مهمان ها به خوبی پذیرایی نمی کند. تنوشکا بعد دختره که قشنگ و زنده دل مبدل شده بود و مرا به زودی شناخت. من ضمن این که تحفه او را برش پیش کدم سالگرد تولدش را تبریک گفتم. و خاطر همین تحفه بود که من قدر ناوقت‌تر رسیده بودم. تنوچکا تحفه را باز کرد و از دیدن او فریاد از خوشحالی برآورد. مادرش چشمای خود را گرد ساخته و به او گفت: آدم وقتی که تحفه را میگیره چی میگه؟ تنوچکا از خیز و جست باز ماند و حیران به طرف مادر خود میدید. او چپ مانده بود و دست پای خود گم کرد. برای که کار کرده باشه یک شنی را برداشت که به دهن بگذارد، مادرش به پشت دست او زد و تکرار کرد: پرسیدم وقتی که با آدم توفه میتن آدم چی باید بگه؟ من همیشه به کودک ها دلسوزی داشتم، مخصوصا زمانی که والدین سعی میکردن اونا را به بچه های خوب مبدل بسازن. دلم زیادتر به کودک ها میسوزه. من گفتم که او را راحت بانین، چه ضرور است که حتما طفل تشریفات بجا بیاره؟ یا قدر مهم نیست. مادرش اعتنایی به میانجیگری من نکرد. او نگاه غضب‌آلود به کودک انداخت و کودک نیز نزدیک بود که گریه را سر بده. مادرش گفت: تو دختر احمق، همیشه مرا میشرمانی. باز وقتی که میمان نیست همه چیز یاد داره، ولی یکی و یک بار تشکر گفتن فراموش کرده. من برای یکی دختره که از زیر فشارا خلاص کنم دستور گرفتم و طرف خود کشیدم و با مهربانی گفتم: مبادا گریه کنی جانم، بیا پیچ کاکا، چقدر زیبا شدی. تنوت که لبخند زد. او خدا به من نزدیک کرد و آهسته در گوشم گفت: کاکا جان، باد از نان شیر یخ داریم، اما به خاطری که شیر یخ سرد است مادرم به من نمیده، شما برای خود کمی زیاد ترک بگیرین که امروز شما از شیر یخ بخورم. در اطراف میز مهمانان درباره سرطان و اینکه آیا این مرض قابل تداوی است یا نه بحث میکردن. پدر تانیا خدا برای جرو بحث آماده کرد. در صحبت ها آنقدر کلمات لاتین به کار برده می شد که آدم فکر می کرد در صنف آخر فاکولته طب به لکچر گوش می ده. مادر تانیا نیز اعتراض کرد که یادت همسرم است، همی که پشت میز نان می شینیم سخن از امراض و چنی چیزهای وحشتناک به میان می آید و به همی علت دختره که ما بیخیش جا ندارم. بعد از آن او با یکی از خانم ها که کنارش نشسته بود درباره یک نوع بافت صحبت آغاز کرد. درباره بافتن جاکت یخن بلند جر و بحث خصوصی آنها داغ شد و من با استفاده از این فرصت به دالیز رفتم و تا با تنوچکا یک کمک مشغول شدم. او سامانای بازی خدا به من نشان میداد. ما خرسک و شادیگک کوک کردیم و خدا سرگرم ساختیم. وقتی که موترکار کوک کردیم فهمیدم که هم ما و هم تانیا خیلی سفر با موتر خوش داریم. تانیا شکایت میکرد که انگام سوار شدن با موتر مادرش او را مجبور میسازه که دو جاکت سر به سر بپوشه و هم هرگز او را در جالبترین قسمت موتر یعنی پالوی راننده نمیگذارن. به زودی مرا از دهلیز پشت میز نان بردن. نوبت خاموش کردن شمها و بریدن کیک رسید. تنوچکا آرزو داشت که شمها را خودش روشن کنه، اما مادرش با مهربانی غر زد که گوگرد نباید کودک ها بدس بگیرن، شمها را خودش درداد. تانیا شما را پف کرد و ما همه کف زدیم. صحبت از مکتب رفتن به میان آمد. مادرش به ناراحتی گفت من هیچ راضی نیستم که تانیا به این مکتب کوچی خود ما بره. وضع تدریس در این مکتب چندان خوب نیست. کودک های این مکتب بی تربیه و از فامیل های عادی هستند. پدرش آرام شیشته و هیچ کار نمی کند. حال که معاون وزیر تعلیم و تربیه هم دوست نزدیک اوست. تانیا را به یک مکتب درست شامل نمی سازد. چی کنیم که تزیادم؟ در این وقت زنی از میان مهمانان تانیا را در بغل گرفت و گفت حالا تانوچکا برای ما یک شیرک خوب میخوانم. تانوچکا جگر خون شد. به طرف مدید معلوم بود که دلش نمیخواست که شیر بخوانه. مادرش چشمای خود به طرف او کشید و گفت بخوان دخترم، یک چیز بخوان، همون شیر فرانسوی را که برات یاد داده بودم. آفرین، شروع کن. او به طرف مهمانان رو کرد و گفت این آهنگ فرانسوی خیلی مقبول است، تانیا بسیار شیرین ادا میکنه، بخوان دخترم. سیغلیو پون بخوان دیگه چی بود؟ تانوچ که با ناراحتی گفت اوف، بازم فرانسوی مادر جان، هیچ دوست ندارم، آخر یادم رفته. بخوان دخترم. سوگیو لو پو حالا زود دگه جگرخونم نکو، بخوان دختر، دختر خوب بخوان. دخترک با تضرب مادر جان فراموش کردیم، بگذار یک چیز دگه بخوانم، شیر کوهای فیروزهی را بخوانم. مادرش با قهر گفت تو باید آنچه را که خواهش میکنن بخوانی، نه هر چیزی که دلت خواست. مهمانا مداخله کردن گفتن که بگذارن که کوهای فیروزه ای را بخوانه. دخترک پریشان و هراسناک به خواندن آغاز کرد. قیافش به مجرم میمان که از روی اجبار در برابر جمعیت به جرم خود اعتراف کنه. بعد از خواندن شعر مادر با نارضایتی گفت که بسیار خوب، برو بازی کو، اوش کو که شیریخ نخوری. با صحبت آغاز شد. مثل ای که موضوع سرطان و طرق مالجی او هنوز به نتیجه نرسیده بود، زیرا همین بحث ادامه یافت و من در بحث سرطان شرکت نکردم. به همین علت ماجرای بعدی را به دقت دیدم. تنوچکا مشغول بازی بود، اما مثل اینکه کم مزه شیریخ چشیده بود، زیرا مادرش موضوع حس کرده بود و در دالیز دنبال او رفت. گوش تانیا را محکم کشید و پایش را محکم چندک گرفت. صدای جیغ تنوچکا بلند شد. مهمانا سراسیمه شدند. دخترک به تلخی میگریست. زن چاق پرسید آخ دخترک چی شد؟ آخر او آرام بازی میکرد و تا حال صدایش بلند نبود. مادر کودک جواب داد چیزی نیست، دست خدا با این موترک اوگار کرده. چوب باش دختر، یک دختر 7 ساله گریه نمیکنه، چوب که خاله جان قار میشه. مادر تانیا با لحن ملایم و مهربان میخواست که کودک آرام بسازه. او تانیا را بوسید و گفت که وقت خواست با او را با اتاق خواب برد. در اتاق خواب صدای گریه کودک بلندتر شد و من فهمیدم که مادر بازم او را زیر تربیه گرفته. وقتی که مادرش برگشت گفت که کودک های امروزی بسیار نازدانه و زیر هستند، من وقت کافی ندارم که اوتر که لازم است دختر خود تربیه کنم. میمونا حرفای او را تایید کردن. سخن درباره تربیه طفل جولان کرد. هر کدام به نحوی از کودکان خود شکایت داشتن. من فهمیدم که دیگه باید برم. دلم نمیخواست که در این بحث شرکت کنم. مرا تا دم دروازه بدرقه کردن. مادر تانیا میگفت که چرا قدر زود میرین، هنوز شیریخ نخوردیم. میفهمی من چی گفتم؟ با یک ناراحتی خاص برش گفتم که ببخشین اصلا شیر یخ خوش ندارم. اما زمانی که کودک بودم برام بسیار لذت بخش بود و شیر یخ زیاد دوست داشتم. وقتی که کودک بودم. پایان داستان. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه باز هم جناب جلال نورانی مترجم ای داستان ها روی خط هستند که ما افتخارشان داریم و اینا حضور دارن، داستان شنیدن و شما شیوایی ترجمهشان دیدین و شنیدین که چیگونه بود. خدا کنه که من درست ادا کرده باشم. نورانیسه، به شما سلام عرض میکنیم، میکروفون در اختیار شماست.
شکر، شما زنده باشید. و جالب است اصلا زمان بسیار خوب و مساعد در پایان سالهای پادشاهی اعلیحضرت محمد رضای شاه، اتفاقا من به داستانهای بلغاریایی دسترسی داشتم و اونمو زبان خارجی که میفهمیدم و اینا رو ترجمه کردم. و یک روز سفیر بلغاری ها برای من تلفون کردن، گفتن که شما چاشنی میمان مستین بین. و من بسیار تعجب می کنم که شما داستانهای کشور من را تنظیمیستار داستانش را ترجمه کردیم و یک کتاب که خوب نشر شده بود که اونا از همین خاطر بسیار خوشحال بودن به نام مربای مارچ. و این مربای مارچ بسیار سرنوشت تعجب غریب داشت به خاطر که در اونمو اصل زمان جمهوری مرحوم محمد داود خان مجلی سباون که اینی زایر تنین و شخصیت های دیگه نشه میکنن، اینا همین استفاد تنز خدا ناشو ماندن مربای ماج، یعنی از روی همین کتاب من.
بله.
و بعد از رو رادیوی آزادی این برنامه تنظیم خوره هم نوش مربای مرچ مونده به تقریبش. از این اقتباسات بسیار جالب شد، مثلا یک خانم که مسئول خزان به نام مربای دال یک مجلی داستان خوره چاپ کرد و چهار شب دیگه کشید. اینا به هر صورت
که از این چیزهای هیچ مربا ساخته نمیشه. چیگونه میاد
این در سنت شیری و اینا همی خود تزدار، یعنی جمع کردن دو زدنگ، مثل این که شما امروی صبح امروی چای شیرین چطنی مرچ بخوریم، یعنی تو یک چیز بود.
بله.
باز از او بسیار جالب بود، این کتاب بسیار اثرگذار بود. بعد از او من خواستم که این مربای مرچ تجدید چاپ کنم و نتیجه میفهمیم یک دفعه بدلیم گشت روزنامه های مختلف کلیکسون های شد، مثلا جراید مختلف جواندون و همی سینا را ورق میزدم. اینا مثلا آدم های بسیار بزرگوار مثل زیای کاری زاده یا صدیق ترجی، کسای دیگه، اینا هم داستان هایی را ترجمه کرده بودن که پراگنده در مجله چاپ شده بود. من خواستم که اینا هم یک مقدار
رو نیست؟ بخط هستین؟ صدای شما رو نمیشنم. مثل که تلفون شما قطع شد، پرودوسر برنامه سعی میکنن که شما رو دوباره روی خط بیارن. اگر آواز ما رو میشنوین از طریق رادیو، تلفونتان بمانن، دوباره هم روی شما تماس میگیریم. حرفای بسیار جالب است. تصادفی که درمی یکی دو ماه پیشتر در یک جای من مربا کار داشتم در یک مغازه و پشت مربای زردالو میگشتم. تصادف یک بوتل مربای زردالو دیدم، اما او را نگرفتم. مربای مرچ به دستم آمده بود. کور من قیافه‌شان هم یک چیز بود و رنگش هم، و دست طرف این مربای مرچ رفت. خانم ایرم خریدم. بله استاد هست. بفرمایید.
و خوشبختانه که سفیر بلغاریا برای من گفت که شما یک بلغاریا کشور بسیار کوچک است، یک چندم افغانستان، شاید یک هشتم کشور افغانستان وسط شد و نفوس افغانستان او وقت ما میگفتیم 12 میلیون 15 میلیون، اینا 6 میلیون نفوسشان بود. گفت همین کشور کوچک ما را در اروپای شرق شما بسیار تنظایشان مشهور ساختین در مابین افغانستان اینا، این یعنی تنظیویس هایی که شما آثارشان را ترجمه کردین بی صبرانه منتظر شما هستن و شما دعوتنامه روان کردن شما برین به خیلی به بلخوری هست. و یکی از خوشبختی های زندگی مایی است که واقعا وقتی به بلغاری ها رفتم، یعنی نازنین ها نویسنده‌های بلغاریایی تنظیمیسایشان که آثارشان رو من ترجمه کرده بودم، همشان در دفتر روزنامه استرشلیان خرمجز و زبان ما جمع بودن و با هم شیشتیم و خنده کردیم مزاق کردیم و اینا. من جای بسیار خوب بلغاری رو گشتاندن و بسیار زیاد عزت کردن اینا. نتیجه ای شد که من آثار از اینا رو گرفتم، البته با اون زبانی که خودم میفهمیدم، نه زبان بلغاریایی که من نمیفهمیدم و زبان روسی، آثارشان رو گرفتم و نتیجه از اون یک کتاب مختنم دیگر با نام چی کنم عادتم شده ایم به چاپ رساندم. و خیلی از نسیم جان که طنز در تمام دنیا در زبان اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، باز حتی هندی. و جالب است که من حتی از عربستان سعودی، از هند، از کشورهای دیگر تنظیمی تنظیمیسایشان یافتم و ترجمه کردم. شاید اگر قضاوت شود که چی کسی تنظیم‌های مختلف نویسنده‌های مختلف دنیا را ترجمه کرده به افغان‌ها عرضه کرده، شاید همه بگویند که جلال نورانی اولین کسی بود که از 28 کشور جهان تنظیمشان چاپ کرد. خب از این
کار ترجمانی از منابع خارجی شما رو با کجا کشاند؟ از سفارت در داخل افغانستان رفتین شما و بیرون رفتین به اروپا سفر کردین. بسیار جالب است، بسیار جالب است. چه اهمیتی ترجمه و آگاهی از منابع خارجی چقدر زیاد است، چقدر با ارزش است. بله
شما
ببینین
که امی مترجم کسی که آثار خارجی رو ترجمه میکنه گاهی دو مملکت رو به هم پیوند میده، ادبیاتشون رو به هم پیوند میده، مردمشون رو به هم پیوند میده که اونا بسیار کمترید. حالا به طور مثال در اونمو عصر و زمان در سر تا سر بلغاریا اگر شما میگشتین میگفتین کشوری به نام افغانستان است، یکش پرسان میکرد که در امریکای لاتین است، در امریکاست و کجاست. و شو اگه در افغانستان میگفتیم که یک کشور به نام بلغاری است. هیچ که همی کنید که این بلغاری ها در کجای دنیا هست. این اونی ترجمه هست. ملت ها را با هم نسید می کنه. ملت ها را با هم آشنا می سازه. و آل شما این داستان های تنزک خواندیم بدون شک هم و تنهای ما را مزه داد، خوش شان آمد. دیدن که تنزایی هست که از یک کشوری به نام بلغاریا، کشوری بسیار کوچک در اروپای شرقی، اما با ترجمه من مردم افغانستان بلغارایی یایی ها را شناختن و باز داستان های مره که در بلغاریا ترجمه کردن اونا افغانستان یک کم و بیش شناختن. به هر حال ترجمه بسیار اهمیت بزرگ داره و من در خوشبختانه در کتاب هنر طنزپردازی یک فصل به ترجمه اختصاص دادیم، ترجمه طنز. و ای کاش اینمی صنعت شریف و اینمی وظیفه خطیر و بزرگوار یعنی برگرداندن آثار یک ملت بسیار دور از ما به ملت خود و این صورت بگیره و باز یک مرد خدا پیدا شود در او کشور که آثار ما را ترجمه کنه. نسیم جان داستانای رهنورد زریاب، اسدالله عزیز، اکرم عثمان، داستانای ما و کسای دیگر به زبانهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و این زبانها ترجمه شد بدون شک از تاریخ اینمینا یک تعداد زیاد مردم در اروپا با نام افغانستان آشنا شدن با آثار ما. ما هم همی کار کردیم، ما هم همی خدمت کردیم که اینمی ممالک به هموطنهای خود بشناسانیم و من افتخار دارم که با از طریق کتابای من مردم آثار برازیل، ارجنتین، پرتغال، اسپانیا و اینا را همراهش آشنا شده. و ای کاش در هندوستان، در بنگلادیش، در افریقا، سودان و کشورهای دیگر اینو میگه هم آثار افغانستان ترجمه شود. جهان ما آل باید و هم نزدیک شود یکی دیگر را بشناسید. ما بنده های خدا از طریق آثار خود خصوصا نویسنده‌های این کشور ها میتونند که آثار خود یکی و دیگر بشناسانند، اما بهترین دستایی که فرهنگ ما را میبرند به اونجاها و فرهنگ اونجاها را میارند به فرهنگ ما، یعنی کسایی هستند که زور لسانه این هستن یا مثلا دوستی زبان مشناسن و اینا باورن ترجمه بکنن.
بسیار جالب بودم این داستان های شما را نورانی سب که خواندم و اصطلاحات را که شما در ترجمه آورده بودن که در افغانستان معمول است، اگر لفظ به لفظ ترجمه میشه کیفیت خود گم میکرد، ولی چطور در ذهن باقی میماند که دختر خود چندکن مثلا ایره خواسته که تربیت کنه او زرزیری است. این اصطلاحات بسیار زیبا آمده. بسیار از شما تشکر میکنم نورانی صاحب، قلم شما پرنور و رسا، که باز هم ترجمه دیگه شما را در برنامه های آینده داشته باشیم و بخوانیم و از اون لذت ببریم و آشنا شیم همه تره گفتین با سایر کشورها و با عادات و رسوم مردم. شب شما بخیر باشه. جهان سپاس. شنونده های عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان برنامه با ما بودین.